بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. تا اینجای کتاب رو خونده بودیم، بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن و گفتن که تصویر ازشون دیدم که افراد بسیاری اصفاف ایشون بودن، تلاش میکنن بهشون صدمه بزنن اما نمیتونستن. اینم بالاخره نکته درخوره توجهی است که افراد زیادی خصوصا از اینهایی که به ظاهر نزدیکند به رهبر معظم انقلاب بنا دارند به این که به ایشون به نحوی آسیب بزنند به انگیزه های مختلف، حالا یا حسادت یا لجاجت یا عناد یا مزدوری برای بیگانه است، وابستگی، نفاق، جاسوسیه و دلایل مختلف و انگیزه های مختلفی که میتونه باشه و خصوصا بحث هوای نفس که حالا بالاخره در ماها خیلی این اصل دیگه رایجه و تابع هوای نفسیم و اینی که بخوایم خودمون رو با صراط مستقیم و مر دین و مر حق تطبیق بدیم برامون سخت و دشواره. قرآن هم به همین اشاره میکنه، میفهمد که انبیایی میان که به ما لا تهوا انفسکم، چیزهایی میارن که با هوای نفس شما جور در نمیاد و شما بنا میکنید با اینها مخالفت کردن و حتی کشتن اینها رو میکشید و انبیای بسیاری رو یقتلون نبیین به غیر الحق. قرآن می فهمد که بسیاری از انبیا رو شما به این نحو کشتید و می کشید که در واقع عاملش همینه که با هوای نفس و اون میل سطح پایین نفس ما که گرایش به این اعتباریات و امور موهوم دنیایی است چون جور در نمیاد مخالفت می کنیم و روبروی اینها می ایستیم. در سوره مورکه بقره آیه 87 میفرماید که افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، هر وقت پیغمبری رسولی اومد برای شما، این رسول هم دایرهش گسترده است، شامل هم انبیا و رسول میشه، هر فرستاده ای، هر کسی که مبلغی است و داره دعوت میکنه به خدای متعال، به امر خدا، به شریعت خدا، به دین خدا، این در یک در اون مفهوم عامش میشه رسول. هر وقت رسولی اومد، یک کسی اومد از طرف خدا، یک کسی اومد با فرمان و دستور خدا و امر خدا، به ما لا تهوا انفسکم، با اون هوای نفس شما جور در نمی اومد، با این کشش های سطح پایین و گرایش های سطحی نفس شما جور در نمی اومد، استکبار کردید، خودتون بزرگتر دونستین، بالاتر دونستین، ففریقن کذبتم و فریقن تختلون، یه عده از اینها رو تکذیب کردید، یه عدهشون هم کشتید. نه همه برمیگرده به همین حال درونی ما که از خدای متعال میخواییم که ما رو نجات بده از این وضعیت و از این حالت، تابع کسانی باشیم که اینها خودشون رو مطیع محض فرمان خدا و دین خدا قرار دادن. این میشه که یه عده بنا دارن با رهبری مخالفت بکنن و صدمه بزنن به ایشون و البته نمیتونن، یریدون لیطف نور الله به افواههم والله متم نوره، کسی که حامل کلام خدا و پیام خداست و مطیع امر خداست، وجود خودش رو در بست در اختیار خدا و اهل بیت قرار داده، کسی به او ذره‌ای نمیتونه آسیب وارد بکنه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او دست برتر رو داره و دستش دست خداست و متصل به نور الله، و نور الله هم خدای متعال دائما نور الله رو تمدید و ممتد میکنه، متم و نوره، این رو اتمام میکنه، میرسونه به مقصد و نتیجه. ولو کره الکافرون، هر کی میخواد بدش بیاد، به درک بدش بیاد، کافر و مشرک و منافق و دشمن و مخالف، و این تعبیر قرآنه، ولو کره الکافرون، ترجمه فارسیش همین میشه که به درک هر کی میخواد بدش بیاد، ولو اینها خوششون نیاد، خوششون نیاد، میخواد خوشت بیاد میخواد خوشت نیاد، من کارو پیش میبرم. هر چقدر اینا جمع بشن، همه عالم جمع بشن برای اینکه آسیب بزنن، ابراهیم خلیل الرحمن باشه، در آتیشش میندازن، آتش گلستان میشه. حضرت نوح باشه، سالیان سال تمسخرش میکنن، او بر کشتی سوار میشه و همه اونا غرق میشه. حضرت هود، حضرت صالح و سایر انبیا، حضرت لوط، خدای متعال این اولیاء خودش رو محافظت میکنه و کار رو با اینا پیش میبره و نصرت میکنه. ولی ینصرن الله من ینصره، کسی در مسیر نصرت خدای متعال باشه و خودش رو وقف کرده باشه برای اینکه کار خدا رو پیش ببره، خودش رو تو این مسیر انداخته باشه، خدا هم کار رو پیش میبره، خدا ازش محافظت میکنه. لذا میگه که دیدم نمیتونن بهش صدمه بزنن، اتفاقات زیادی هم که اونجا میبینن و متوجهش میشن که خیلیش هنوز رخ نداد. میگن که خیلی ها رو دیدم که به شدت گرفتار هستن، حق الناس میلیون ها انسان به گردن داشتن و از همه کمک میخواستن، اما هیچ کس به اونها توجه نمیکرد. خدا به داد اون برسه این مسئولیت ها که برایش سر و دست شکسته میشه و چه خرج هایی که نمیشه این ایام انتخابات رو که حالا باز در پیش داریم، انتخابات ریاست جمهوری رو و شورای شهر رو، چقدر بده بستون و زد و بند و این ور اون ور کردن و بالا پایین کردن و حرفا رو این ور اون ور کردن و دمه اینو دیدن و اونو خریدن و اینو راضی کردن و اونو پس زدن و برای رأی آوردن و نشستن پشت میز و قدرت و موقعیت این شکلی. پناه میبریم به خدای متعال از شر نفسمون و بازی های نفسمون. دو روز ریاست که تهش هم همینه و ریاست ها تو همین دوران حضورمون و تو همین دوران زندگیمون به دردمون نمیخوره، تو همین دوران زندگیمون به درد نمیخوره. تازگی ما جایی بودیم یه کسی که خب خیلی وابستگی به این اموال و مادیات و اینها داشت و شرایطش به نحوی شده بود که دیگه از بستر نمیتونست بلند بشه و حالا خیلی اشاره نمیتونم بکنم با جزئیات، و جوری بود که به اون امکاناتی که دم دستش بود در یک جایی در یک شهری تو بستر افتاده و از بستر نمیتونست بلند بشه. نگاه میکردیم میگفتیم که این در دوران زنده بودنش از امکاناتی که دم دستشه، تو همین اتاقه، تو همین دفتره، همین بغلشه، اینایی که چقدر براش حق و ناحق کرده، بعضن چقدر دروغ گفته، بعضن چقدر ظلم کرده، بعضن چقدر جنایت کرده، بعضن چقدر دل شکسته برای حفظ این، برای آسیب نخوردن اون، برای نگه داشتن این، برای زیاد کردن این. اینایی که اینطور بوده و آدمیزاد، البته حالا نه در اون سطح مدیریت‌های آنچنانی، همین چیز معمولی زندگی هم الان باب شده توی تهران و کرج و اینا، چیز عجیبی ما دیدیم، میوه‌ها رو می‌زنن بعد بغلش نیم می‌نویسن. حالا تو مشهد اینجور نبود، مشهد و قم و اینا، حالا تهران و کرج شاید جای دیگه هم باشه، خیلی بده. طرف پیاده میشه مثلا پسته کیلویی مثلا قیمت زده مثلا 50 تومن، پیاده میشه میگه نه نیم کیلو یا مثلا 250 گرم، بغلش نمیشه. بعد پیاده شده و دیگه تا سر ماشین اومده و بچه‌ها تو ماشین هوس کردن و خواستن و مجبور میشه که بخره. اینا بالاخره دغل دیگه، نیم کیلو یا نیم کوچولون به پایین نوشتن و اینها، قیمت رو درست حسابی بنویس یا نیمشو بزرگ بنویس، اندازه عددش بنویس که هر کی بلا بیرون و دور نگاه میکنه بفهمه. خب با این دغل بازی‌ها و این دروغ‌ها و این فریب‌ها و این با بازی‌های این شکلی و اینها، یه چیزی جمع می‌کنیم تو همین دوران زنده بودنمون رو تخت افتادیم و دارن بقیه جلو چشمون می‌خورن و استفاده می‌کنن. ما همین الان که زنده ایم نمی‌تونیم از این اتاق بغل استفاده کنیم، از همین امکاناتی که با همین پولا تهیه کردیم در دوران زنده بودنمون نمی‌تونیم استفاده کنیم. چیز عجیبی است. چه برسه بعد از مرگمون که می‌افته دست بقیه، حساب کتابش با ماز، اشغالش با دیگرانه. وضعیتی که می‌بینیم گاهی در اشرافیت‌هایی که برخی مسئولین و فرزندان مسئولین بهشت و چارن، پناه میبریم به خدای متعال. و چه حقایی که به گردن ماها میاد، چقدر حق و ناس، چقدر آسیبهایی که زدیم و بیت المال که خدای متعال از اینها نمیگذره. و از مسائلی است که ولو شهید باشه کسی، شهید شده و پای رکاب پیغمبر، از فهمیدن که این عبای از بیت المال برداشته بود و اون عبا الان یک عبای آتشینه و به تنش انداختن. شهید پای رکاب پیغمبر بود، عبا از بیت المال برداشته بود. رضا شهدای ما روی مین میخواستن برن، چکمه بیت المال و لباس رزمی که از پول بیت المال تهیه شده بود و در می آوردن و تحویل میدادن، گفتن من قرار شهید بشم، این مال بیت المال. بحث بیت المال بحث بسیار مهمی است. در مورد رهبر معظم انقلاب برخی اساتید می‌فهمونن ایشون یه چکی می‌خواست بنویسه، پرسید که اینو یه بحثی بود یادداشتی می‌خواستن بنویسن، گفت که دیدم خودکارشون رو ایشون عوض کردن و پرسیدیم که چرا اینجوری کردن، فهمیدن که این چون مسئله شخصی بود با خودکار خودم نوشتم، اون خودکار خودکار بیت المال. حالا اینا بعضی ممکن باورشون نشه، ولی به هر حال این مسائل هست و این سیره سیره امیرالمومنین علیه السلام بود و این دقت ها و جزئی‌نگری ها در مورد بیت المال که خیلی خیلی نایابه الان. خیلی از استفاده هایی که در تبلیغات در این انتخابات ها میشه از بیت المال و امکانات عمومی و رسمن میان به عنوان کاندیدای پوششی از ابزار صدا و سیما و این هزینه ها و این امکانات استفاده میشه، برای اینکه این وری اونوری هم نداره هر کی این کار رو بکنه. این کار بدی است و سنت سیئه و اشتباهی است، معنا نداره. حالا شورای نگهبان هم میکنش اینها رو بیشتر پیگیری و با دقت بررسی بکنه. وقتی کسی بنا نیست برای ریاست و بیاد و خودشو در معرض رأی قرار بده، فقط میخواد بیاد از امکانات تبلیغاتی ایام انتخابات استفاده بکنه برای رأی سازی برای یک نفر و یک جریان و یک جناح، این واقعا معنا نداره تایید صلاحیت او. وقتی خودش نمیخواد این مسئولیت رو به عهده بگیره، شما چطور صلاحیت او رو تایید میکنید برای به عهده گرفتن مسئولیت؟ اصلا بنا نداره مسئولیت رو به عهده بگیره، فقط اومده از این امکانات استفاده بکنه. این امکانات میلیاردی و میلیونی، حالا در مجلس شورای اسلامی میگن هر یک روزش، هر جلسهش نمیدونم چند ده میلیون چند صد میلیون هزینه برگزاری یک روز مجلس شورای اسلامی. و میبینیم گاهی هزینه چه چیزهایی میشه، چه بحثای بیخود و سطحی، دعواها و بحثای بسیار سطح پایین. و خدمت شما عرض کنم که این امکانات تلویزیون و صدا و سیما و هزینه های انتخاباتی این شکلی که صدا و سیما هزینه های هنگفتی رو متحمل میشه برای اینکه یک کاندیدا تبلیغات بکنه، خب اینها رو باید پاسخگو باشیم ما. یک قرون یک دقیقه تلویزیون رو هزینه این شکلی کردن و خرج این شکلی کردن، اینا چیزهاییست که به هر حال ما موظفیم و مکلفیم. اینا بیت الماله، اینا با پول مردمه، پول جیب مردمه، همون پولی که باید توی مدارس مصرف بشه، در بیمارستان ها مصرف بشه، خرج خیلی کارا بشه. و داره نمیخوام من ماهی مقایسه کنیم بگیم پولای اونا رو مثلا پول اینا رو بدیم اونا یا پول اونا رو کجا بره، نه اینا کار نداریم. بالاخره صدا و سیما هم هزینه خودشو داره و باید هم بودجش بهش تخصیص داده بشه و بهش بدن. ولی این بودجه که داره داده میشه، اون آنتنی که دست اون شخص تریبونی که داره داده میشه، از این داره چه استفاده میکنه؟ شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه در وصیت‌نامه‌اش فرمود که این تریبون انتخابات رو ابزاری بر علیه نظام جمهوری اسلامی لااقل نکنیم. الان ما هم چه وضعیتی داریم، از خود بیت المال و پول مردم و پول این نظام استفاده میشه ایام انتخابات و میاد زیرا به خود نظام زده میشه. این که دیگه خب خیلی بدتر و زشت‌تره. هم رو مغز مردم اسکی بریم و هم آسیب بزنیم به اعتماد مردم و هم حال مردم رو بد کنیم و هم آسیب بزنیم به خود این نظام مقدسی که این همه خون پاش ریخته شده، این نظام الهی. اینا مسئولیت سنگینی است و قرون به قرون اینها رو از ما حساب میرسن و میپرسن. رادیو و تلویزیون و امکانات این شکلی، نه که امکانات عمومی و با پول بیت المال، و آسیب این شکلی داره میزنه و چیزهای دیگه. حالا دانشگاهش به نحوی، حوزهش به نحوی، بنده طلبه هم که در حوزه هستم و درس نمیخونم از این امکانات دارم استفاده میکنم، امکاناتی که اینم به نحوی بیت الماله، اینم مال امام زمانه، این حجره، پول آبش، پول برقش، کتابخونه، امکاناتی که اینجا داره، شهریه که دارن میدن، پول استادی که داره داده میشه، و اینها رو دارم من ازش استفاده ناحق میکنم و اهلیت ندارم، خصوصا اینکه بنده جای یک کسی دیگه هم اینجا نشستم. یعنی من اینجا طلبم و در گزینش حوزه علمیه و دانشگاه هم همینطور منو تایید کردن و 10 نفر دیگه لااقل رد شدن و نتونستن اینجا بشینن. من که اینجا نشستم حق اون 10 نفرم هست. اگر از اینجا خوب استفاده نکنم نسبت به اون 10 نفرم مسئولیت دارم. اونا میگن تو میرفتی کنار، ما میومدیم، ما استفاده میکردیم، ما درس میخوندیم، ما کار میکردیم، تو این جایگاه رو گرفتی و استفاده هم نکردی، چیزی هم نشدی و فقط اشغال کردی. مسئولین که روزگاری برای خودشان کسی بودن و با خدم و حشم فراوان مشغول گذران زندگی بودن، حالا غرق در گرفتاری بودن و به همه التماس میکردن. به هر حال اینم هست دیگه، صحنه برزخ و قیامت، حافظتون رافع. خیلی ها این بر پایینن، اون بر رئیسن. اینجا زیر درسن، اینجا آبدارچی بودن. یکی دانشگاه رفته بودیم، یه جوانی یه آبدارچی داشت اون دانشگاه، چایی آورد، یه سوال خیلی خاصی پرسید. بعد یه جوانی که اسمش و چهرهش هنوز تو ذهنم بعد از خیلی سالی که گذشته، ایشون گفتش که آجا همه فکر میکنن که ایشون آبدارچی این دانشگاه است، نمیدونن در واقع این رئیس بقیه آبدارچی هست. جمله قشنگی بود. در واقع به ظاهر ایشون آبدارچی بود، ولی از جهت معنوی و عقلی انقدر رشد یافته و ملکوتی و معنوی بود که بسیاری از این جماعتی که نه اهل نماز بودن، نه اهل طاعت بودن، نه اهل خدا بودن، اینا در واقع وزیر دست ایشون می بودن و براش آب و چای می آوردن و با دستمال یزدی جلوش رو تمیز می کردن، پاک می کردن، ظرفا رو می شستن. کار برعکس شده بود. اون معلم بی خدایی که اونجا حقوق چند میلیونی میگرفت و علیه خدا و پیغمبر و فلان، اینها استاد دانشگاهی که اونجوری بود، حالا همه اساتید البته این شکلی نیستن، ولی خب داشتمون دانشگاه استاد این شکلی، اون استاد دانشگاه بود و به به و چهچه و هیئت علمی ایشون آبدارچی بود، ولی در واقع هم کار برعکس بود و در باطن و ملکوت و برزخ همین خودشو نشون میده که اونی که به ظاهر رئیسه آبدارچی و کلفت این میشه، اینی که به ظاهر آبدارچیه اونجا رئیس. اون ماجرای معروف آیت الله بهاءالدین که فهمونن ما طلبه‌ای داشتیم تو همه درس ها شرکت میکرد و درس ها رو نمیفهمید، خیلی سالا میومد و ضرب المثل شده بود در نفهمی درس. ایشون فهمون بعد از رحلتش برزخش رو دیدم، دیدم که در برزخ استاد مراجع تقلید شده به خاطر نیت پاک و اخلاص و همتش. اینجا با صفای باطن درس ها رو میرفت و هیچ هم نمیفهمید، ولی کارشو میکنم، گفت خدای به خاطر تو میرم، من نمیفهمم، تو این ابزار و این قدرت رو من ندادی. اون بر شده بود استاد مراجع تقلید. اینجا چه بسا اون اساتید تو سرش هم میزدن بیرونش هم میکنن، بس دیگه با خستم کرد. ولی اونجا کار برعکس میشد، حافظتون رافع. به این ظواهر امر نیست، خیلی اینجا رئیس و مدیر کل و وزیر و بالا دست و اینان و اون وزیر دستن و به دست و پا میافتن برای این زیر مجموعه شون که حق اینها رو بتونن صاف بکنن و اینها رو بتونن راضی بکنن. به هر حال اینم مسئله است. بعد سوالات رو از جوان پشت میز پرسیدم و او جواب داد. مثلا در مورد امام عصر و زمان ظهور پرسیدم. ایشان گفت باید مردم از خدا بخواهند تا ظهور مولاشون زودتر اتفاق بیفته تا گرفتاری دنیا آخرتشون برطرف بشه. این نکته مهمی است، یعنی نشانه های ظهور و شرایط ظهور و اینها خیلی نباید دل ما رو خوش بکنه. حالا مثلا فلان بزرگ فرمودن که سنه 1400 سال حکومت امام زمان است. بزرگی فرمودن. خب این حرفا رو خیلی نباید ماها درش بدمیم و خیلی نباید اینها رو نشر داد و رواج داد و بیشتر مایه دلگرمی های الکی میشه در ما. حالا البته فی نفسه خوبه که انسان امیدوار باشه و همه باید امیدوار باشیم، نه 1400، ما حتی امیدواریم همین یک ماهی که تا 1400 مونده تا همین یک ماه ظهور رقم بخوره. بین جمادی و رجب فرمودن که اتفاقات مهمی رقم میخوره، ما امیدواریم که همین جمادی و رجب باشه. هر سالی امید رو داریم که اون اتفاقی که در روایت فرمودن بین جمادی و رجبه همین جمادی و رجب باشه. ولی اگر 10,000 جمادی و رجب بعد هم بود، نباید انسان آسیبی بخوره به عقاید و شوق و امید و انگیزه و کارش. ما کارو اصل کارو معلومه، تکلیف ما رو به قول از امام تکلیف ما رو سید الشهدا مشخص کرده است. کار ما معلومه، تکلیف ما مشخص کرده. اونی که خدا از ما میخواد، اونی که امام زمان از ما میخواد، به طول بهجت میفهمونن که اگر بگوییم که ما نمیدانیم که امام زمان چه میخواهند و مثلا چه و اینها، میگوییم که چرا به واجباتت عمل نمی کنی؟ او به همین از ما راضی است. همین رساله عملیه رو امام زمان همین از ما میخواد، چه ظهور کنن چه در غیبت بشن. ظهور امام زمان هم ظهور حقه، حق و حقیقت، ظهور کمالات حق تعالاست. الان هم من و شما فرج شخصی میتونیم داشته باشیم، فرج نوعی حالا هر وقت حاصل شد، ولی من و شما میتونیم فرج شخصی داشته باشیم. یعنی این کمالات در من و شما ظهور پیدا کنه، امام زمان در من ظهور کنه ولو در جامعه هنوز ظهور نکردند. و این اصل کاره، این اول ماجراست. آقای بهجت امام زمان در او ظهور کرده، امام خمینی امام زمان در او ظهور کرده، حاج قاسم سلیمانی امام زمان در او ظهور کرده، البته نه هر کدوم با مراتب خودشون، امام زمان در او ظهور کرده. این هم قیام قائم آل محمد رو در خودش جلوه داده، قیام کرده به وظایفش و تکالیفش. این هم قائمه، این هم منتقمه، این هم احیا کننده سننه، محی سننه که امام زمان. این ویژگی که در دعای ندبه و ادعیه دیگه صلوات زراب اصفهانی و جاهای دیگه هست، اینا رو بخونیم از امام زمان ببینیم که کدوماشو ما داریم. امام زمان میان چیکار کنن؟ این معز الاولیا و مذل الاعدا، دولت کریمه‌ای که تعز به حل اسلام و اهله و تذل به حل نفاق و اهله. اسلام رو عزیز کنه، نفاق رو ذلیل کنه، اولیا خدا رو عزیز کنه، دشمنان خدا رو ذلیل کنه. خب من و شما اگه اینا رو داشته باشیم متصل میشیم. امام زمان ظهور میکنن که اینها رو جلوه بدن. خب من و شما هم در خودمون جلوه بدیم، خود بنده به خودم بگم در خودمون جلوه بدیم، این میشه ظهور امام زمان. لذا خیلی گاهی ما خیلی دیگه درگیر فرج نوعی میشیم و گاهی با مسائلی که بیشتر میاد توهمزاست درگیر مسائلی میشیم که اصلا نه در دست ماست، نه وظایف ماست که به اینها رسیدگی بکنیم، نه واقعا هم قطعیه. بشارت در این زمینه زیاده و بزرگان هم چیزهایی فرمودن، گاهی هم خود ما نقل کردیم اینها رو. اینها در حد بشارته، در حد اینی که ناامید و افسرده نشیم، همین، ناامید و افسرده نشیم. بدونیم که اینجور هم نیستش که بگیم حالا دیگه هیچ خبری نمیشه و هر چقدر هم جور بشه همه چی هم نابود میشه، نه. ولی این هم نیست که شما الان حساب کتابات رو بین کنی که دیگه این جمعه حضرت میان و دیگه. حتی ما میدیدیم بعضی دوستان تو انتخاب رشته شون، بعضی اتفاقا دانشجو میمدن میگفتن که من این رشته رو انتخاب نمیکنم که یه وقت نکنه تو این ترم امام زمان ظهور کنه، اگه امام زمان ظهور کنه تو این ترم این رشته دیگه به درد نمیخوره. اینجوری که نیست. شما اصلش رو نگاه کنید که این رشته اصلا رشته مطابق رضایت و میل و اهداف امام زمان هست یا نیست. اگر هست شروع کن، اگر نیستم شروع نکن، برو جای دیگه که احساس میکنی این ویژگی رو داره. میخواد ظهور یه روز دیگه باشه، میخواد 100,000 سال دیگه باشه، شما مشغول کار خودت باش. اگر از من خواستن جارو بکشم، نه من جارو نمیکشم، یا نکنه من تو این هفته که میخوام جارو بکشم آموزم زور کنم، وقتی که جارو کشیدم به درد نمیخوره. اتفاقا اون موقع همینا به درد میخوره. یعنی آموزم کسایی انتخاب میکنن که تو همون یه هفته قبل از ظهور مشغول وظایفشون بودن، این به درد کارهای دیگه میخوره. مشغول وظیفه‌مون باید باشیم، وظیفه‌مون رو باید پیدا کنیم، کشف کنیم، مشغولش باشیم. وظیفه من و شما چیه؟ از ما چی خواستن؟ که اول و آخر همه وظایف بندگی، از ما بندگی خواستن. مطیع خدای متعال بودن. و اصلش هم همین رساله، رساله عملیه. حالا به لطف خدا بچه‌ها رفقا در این مجموعه تعالی درس‌های احکام و اینها رو شروع کردن، داره ضبط میشه، بارگذاری میشه. حتما رفقا و دوستان استفاده بکنن. و حالا هزینه‌هاش نمیدونم چطوری و چیکار می‌خوام بکنن و میشه مثلا رایگان هم باشه. یا بعدم سوال کردن که آموزش احکام واجبه و پول گرفتن در ازاش حرامه؟ نه، اون احکام واجب برای کسی که در جاییست که واجبه، مثل طبابت دیگه. اینجور نیستش که هر طبیب بخواد پول بگیره حرام باشه. اونم پول لزوما تدریسش نیست، همه حواشی کار هست. اون کسی که داره ضبط میکنه، ویرایش میکنه، تدوین میکنه، بارگذاری میکنه، همه ایناش با هم دیگه است، نه فقط این تدریسش. تدریسش هم فقط واجباتش نیست، مستحبات هم یاد میدن. و حالا به هر حال از اینها استفاده بشه، دقیق کار بکنیم، احکاممون رو با هم مباحثه بکنیم، رسالمون رو بلد باشیم، مسلط باشیم. خود بنده هم نقص دارم در این زمینه، هممون نیاز به کار داریم. احکام ریزکاری هایی داره که انسان خیلی وقتا متوجه اون ریزکاری ها نیست و کار گره میخوره، به هم میریزه. مسائل اونم مسائل فراوانی است، از کاسبی هامون گرفته، نمازمون، روزمون، رابط خانوادگیمون، چه میدونم ضربه‌ای که به کسی زدیم، بحث‌های حق و ناس، سیلی زدیم، چک زدیم، پول کسی رو بالا خوردیم، آسیب به بیت المال زدیم، اینا همش بحث‌های فقهیه و جزئیاتی داره و همه رو با جزئیات بلد باشیم. اگه به کسی ضربه زدیم، سرخ شده، کبود شده، استخون شکسته، دیه اینها چقدره، تهمتی به کسی زدیم، این به چه نحو جبران کرد، همش بحث فقهی، غیبت، دروغ، تمسخر، اینا رو از ما خواستن. این اصل بحث ظهوره. در مورد بقیه ماجرا هم همینه که ما نیازمون و طلبمون باید شدید بشه، مردم بخوان. واقعا هم همینه، امر ظهور وابسته به خواست عموم ماست، مطالبه عمومی. تا تقاضا نباشه عرضه نیست. خدای متعال عرضه رو وابسته به تقاضا کرده، طلب، اضطرار، شدت طلب. تا وقتی چشمون به این ور اون وره و خودمون رو وابسته اینو هم میدونیم. حالا بعضی وقتا که خودمون وابسته به دشمن میدونیم، اون که اصلا یه قهر خدا میاد و سیلی داره پشت سر هم. یه وقتی هم نه، خودمون رو وابسته به دوست خدا میدونیم، این رئیس جمهور بیاد و اون دولت بیاد و اینا هم با اینا هم درست نمیشه. نه اینکه حالا دولت ها نیان، نه، دولت ها میان و میرن، انتخابات ها میشه. ما نباید چشمون به اینا باشه، چشمون به لطف خداست و به دستان با کفایت حضرت بقیت الله که رزق ما از این دست جاری میشه. رازق خدای متعال با دست ولی عصر و ما چشمون به این دست و فسماء رزق کن و ما توعد، چشمون به با آسمان باید باشه، رزقمون تو آسمانه، از اونجا نازل میشه. باید از زمین و زمینی ها دل ببریم و چشم برداریم. خب یه بخشیش با خودسازی و تلاش و کار مداوم رو خودمونه که برای خودمون کار کنیم، یه بخشیش هم با ابتلاعاتیه که خودمون تا پیش میاره. در یک تنگناهای ما رو قرار میده که از همه کس میبریم، بریدن واقعی ها، نه بریدن های الکی و فیلمی و توقعی و اینا، نه، بریدن واقعی که تو دلمون میفهمیم هیچ کسی کاری نیست. و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری در مناجات شعبانی است که انشالله چند وقت دیگر میخونید. فقط دست توه، نه دست دیگران. اگر چیزی بخواد به من اضافه بشه، از من کم بشه، نفعی به من برسه، ضرری به من برسه، فقط تو دست تو. این حال استقرار اگر در انسان شکل بگیره، استجابت دعا شکل میگیره. تو روایت هم داره اگر کسی باورش بیاد که از همه جا بریده است و فقط خدا روزی او رو میده، اونجا هر حال اون حالش حال استجابت دعاست، هر چی بخواد مستجاب. این حالت بریدن که معمولا هم نداریم، اینو میشه اداشو در آورد. اون حالت کنده شدنی که آدم به هیچ جا بند نیست، بین زمین و آسمان معلقه و در حالتی است که اصلا به هیچ کسی نمیبینه جز خدای متعال. دیگه اونجا انگار همه پرده ها و حجاب ها کنار میره و اون دعای او هم اصلا دعایی است که خدای متعال بر زبان او جاری کرده و میخواد اصلا استجابت بکنه. این حال ماست، ولی تا وقتی که چشمون به این ور اون وره و دلمون به این ور اون وره و رئیس جمهور آمریکا، نه حالا اگه رئیس جمهور ایران عوض بشه بازی حرفی، ما الان چشمون میگه رئیس جمهور آمریکا عوض بشه تحولی در وضعیت ما شکل بگیره، این دیگه خیلی اوج بدبختی و شقاوته که البته یه عده‌ای این بدبختی رو سر ما در آوردن که تقاصش رو پس باید بدن در آخرت بابت این فرهنگ بیمار و این بیماری که در جان این جامعه و مردم، این بیماری واگیرداری که خودشون نفوذ داره، از 100 تا کرونا بدتره. کرونا رو یه رو درگیر میکنه، انسان میره زیر خاک و میره حالا بهش زندگی میکنه، این آدم رو وابسته به طاغوت میکنه، مؤمن به طاغوت میکنه، انسان میبره در ولایت طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات من النور الی الظلمات، از نور اینا رو خارج میکنه به ظلمات، به هلاکت ابدی و شقاوت ابدی. وابسته به طاغوت، چشم امید و چشم طمعش به طاغوته و هی کرنش و دمتکون دادن و را اومدنی که بخواد اونا رو راضی کنه به جای اینکه خدا رو راضی کنه، دشمن خدا رو بخواد راضی کنه، از خودش راضی نگه داره. این دیگه اوج بدبختی، این مرض مصریه که یه ده سرایتش دادن، کرونای روحیه که یه ده به جامعه تزریق کردن. به هر حال با این حال ما ظهور، نه ظهور حق انقطاع از غیر حق میخواد و ما تا وقتی که اینجور دشمن خدا رو بهش وابسته ایم و قلبن مریدش هستیم و بهش وابسته ایم و چشم بهش داریم، در عمل هم کارهایی میخواییم بکنیم که او راضی بشه و با ما را بیاد و از ما راضی بشه، ما رو بپسنده، خوشش بیاد، معلومه که وضعمون چطور میشه. هی وضعمون بدتر میشه و هی در قهر و غضب خدای متعال، ذلت و مسکنت حق تعالی بیشتر فرو میری. به هر حال زور بعد علیه مذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، ایناست این وضعیتیست که مغضوبون علیهم رو که ما هی میگیم ما در صراط مغضوبون علیهم نباشیم، تو هر نماز دعای واجبمون در شبانه روز روزی 10 بار این دعا لااقل واجبه، اگر نماز آیات و اینها نخونیم روزی 10 بار واجبه این درخواست رو بکنیم که در صراط کسی بشون بهشون نعمت دادی، نعمت ولایت و مغضوبون علیهم نیستن. مغضوبون علیهم یهود صهیونیست، قرآن اینها رو معرفی کرده، در صراط اینها که چرز بکنم ما رسما داریم وابسته اینها خودمونو نشون میدیم و اساس وابستگی میکنیم به این مغضوبون علیهم و ضالین. خب معلومه که این از صراط الذین انعمت علیهم فاصله میگیریم و دور میشیم، بهره مند نمیشیم، فرج محقق نمیشه، ظهور رقم نمیخوره. اما بیشتر مردم با وجود مشکلات امام زمان رو نمیخوان، امام زمان رو نمیخوان، اینا فقط کسی میخوان که نون اینا رو بهشون بده، ولی خدا و ولی حق رو نمیخوان. امام زمان کارش نون دادن به ما نیست، امام زمان کارش تربیت ماست. البته اگر ما تربیت شدیم و برای تربیت شدنمون نون هم لازم داریم، اگر تربیت شدیم نونمون هم عادلانه توزیع میشه و تا عدالت نباشه تربیت هم نیست. واسه همین امام زمان عدالت رو به عنوان مقدمه نه به عنوان هدف، به عنوان وسیله عدالت رو اجرا میکنه، عدالت هدف نیست، عدالت وسیله است، چون عدالت در بین حیوانات هم هست، هدف نیست. زنبورای اصل هم عدالت بینشون جاری، گوسفندا هم دزدی و اختلاس نمیکنن. اینکه هدف جامعه نیستش که امام زمان بیان کار بکنه که دزدی و اختلاس نشه، اون تازه میشه جامعه گوسفندی، میشه در حد زنبور اصل. این یه نقطه واسطه است و مقدمه است، عدالت نونها باید عادلانه توزیع بشه تا دیگه ما دغدغه های پیرامونی و حاشیه‌ای نداشته باشیم، بریم سراغ متن ماجرا و تربیت بشیم، میلمون، قلبمون، بره اونجایی که باید باشه. وابستگی های درونیمون، ادراکاتمون، معرفتمون. خب تا وقتی نون منو بردن، من دیگه همش حواسم پرت به اینه که نون منو خورده و این دغدغه ها نمیذاره و دغدغه معیشت و زندگی و فلان اینا. من لا معاشله لا معادله، از این بابه انقدر من تشتت در من ایجاد میشه و درگیری و دغدغه در من شکل میگیره، دیگه فرصت به این پیدا نمیکنم میخوام به یک حقیقت بالاتر از این متوجه بشم. من تو نیازهای دم دستی و ابتدایی خودم موندم، به اون نیازهای حقیقی و عمیق‌تر خودم دیگه نمیرسن، پی نمیبرن. امام زمان میان نیازهای اولیه و ابتدایی رو تسکین میدن تا حرکت کنیم به سمت اون نیازهای عمیق‌تر و جدی‌تر خودم. ما وقتی امام زمان فقط در حد نیازهای سطحی خودمون خواستیم، پس من چه امام زمان رو نمیخوام؟ ما فقط یکی میخوایم به اون نون بده. فرعون هم اگر باشه و نون ما رو بده، کما اینکه خود فرعون هم وقتی نون رو عادلانه درست و خوب توضیح میکرد، چون اهل سخاوت بود فرعون، ایناش خوب بود، سر هم نمیپرسیدنش چون نون میداد به اینا. حالا عادلانه به اون نحو اصلیش نه، چون اینا به بیگاری میکشید، ولی به هر حال رازق اینها به حساب میومد. نون نونشون رو دست فرعون میدیدن، مثلا فرعون میپرستن، اینا موسی نمیخواستن. وقتی به استقرار رسیدن، خدای متعال در بروشون باز کرد و هلاکت فرعون رو حالا طبق برخی روایات 170 سال جلو انداخت. به استقرار رسیدن که کار فقط به دست موسی درست میشه. موسی رو به خاطر موسی بودنش باید بخوان، نه به خاطر آب و نون. البته بعدش هم باز در حد آب و نون موندن و من و سلوا رو گفتن خسته شدیم و خدای متعال هم اوضاع اینا رو برعکس کرد و بعدش هم دیگه درگیر اون مشکلات بعدی شدن و محروم شدن از، با اینکه از موسی در بینشون بود، از نعمت او محروم شدن. اینم بحث دیگری است. ولی نمونه امام زمان دیگه مسئله رقم نمیخوره که باز بعدن اگر ما خواستیم پشیمون بشیم. نه، یه جوریه که دیگه که پشیمونی بعدش نباشه. هر وقت یه حالی به اون دست که دیگه بعدش پشیمون نشدیم، خدای سبحان امام زمان رو ظاهر میکنن. البته حاضر هست امام زمان، ولی ظاهرش میکنن. این حالت رو میخواد. ما امام زمان رو پس در واقع نمیخوایم. ما یه مدیری میخوایم که اصلا خیلی از ما هم حالمون اینه، میگه ببین دزدی و اختلاس میشه بشه، به ما هم بده، خورده نوشه جونش به ما هم بده. خیلی ما سر اختلاس و دزدی اونها مشکل نداریم، بحث اینه که مال من، پول منو خوردی، اینش درد آوره. مگه نگه تو به من بدی، من دیگه دردی ندارم که حالا بقیه ندی به درک. تو سهم منو بده، اعصابم سر این خورده که چرا داری تنها میخوری. پس دغدغه اصلی اینه که منم شریک کن تو خوردنت. ما در واقع همینو میخوایم. ما اصلا امام زمان نمیخوایم، ما یکی میخوایم که یا نخوره یا اگر میخوره به ما بدیم بخوره، بخوریم. همین میشه امام زمان ما. همین تموم شد. نون ما رو هم بده، یا از اون نون یه تیکه هم به ما بده، با هم بخوریم. اینی که حالا من دغدغه این باشه که همه عالم و مظلومین عالم و ظلم ریشه‌کن بشه و زمین از لوس ظلم پاک بشه و اینا، دیگه دغدغه ما نیست. ما امام زمان اینه و ما امام زمان رو نمیخوایم در واقع. ما همین برای خودمون میخوایم. اگر هم بخواهن برای حل گرفتاری دنیایی به ایشان مراجعه میکنن. البته الان اصل مراجعه برای گرفتاری دنیایی خوبه، به هر حال اینم یک باب ارتباطی، نه اینکه ما نخواهیم. فرمود که نمک سفرت هم از ما بخواه. ولی مسئله اینه که به حد نمک سفره اکتفا نکنیم. نمک سفره ات را هم را از ما بخواه. نه اینکه فقط نمک سفرت از ما بخواه. تو اون بالا بالاها رو بخواه، نمک سفرت هم بخواه. مثل میمونه که من با پدرم رو، مادرم رو فقط به خاطر شام و نهار بخوام. من از مادرم نهارم میخوام، شامم میخوام، اونم فقط خوشحال میشه وقتی میام میگم مادر نهارم بده شامم بده. اگه بیام تو خونم رو بلو بشنم و نگم، اون بهش بر میخوره، میگه تو چقدر مغروری، یک ساعت گشنت بود یک کلمه ما نگفتی نهار به ما بده، تازه نبودی درخواست کنی، اثر غرورت بود. راستن میگه، یادم درخواست میکنه از مادر، میشه لطف کنید به ما نهار بدین، صبحونه بدین، شام بدین. مثلا دارم عرض میکنم، حالا اگه آدم خودش بتونه که خودش پپ باشه، از مادرم درخواست نکنه، پدر مادر. مسئله اینه که ما پدر مادر به خاطر نهار و شام نمیخوایم، پدر مادر به خاطر اصل حضورشون میخوایم، اصل وجودشون میخوایم. و در توفیلی وجودشون شام و نهاری هم که از اونها میاد اونم میخواد و در همون هم خودمون محتاج اونها میبینیم و ابراز هم میکنیم. ما هم امام زمان رو برای گرفتاری های دنیاییمون هم میخواییم، نماز استغاثه میخونیم، این همه به ما سفارش شده، نماز استغاثه به امام زمان که خیلی هم مهمه و شاه کلید بزرگان خیلی بهش تاکید داشتن، شاه کلیده، خیلی گره ها رو باز میکنه. برای امر ازدواجمون، برای شغلمون، برای بچه دار شدنمون، برای بیماریمون قطعا ما توسل به امام زمان پیدا میکنیم و باید داشته باشیم. از ما خواستن، دستور به ما دادن مراجعه کنیم و بخوایم از امام زمان، ولی نه اینکه سقف ارتباطمون همین باشه. ما دیده بودیم افرادی که بچه دار نمیشدن، پاشنه جمع‌کران از جا کنده بودن، بچه دار که شدن الان شاید 10 ساله 8 ساله پاشنه جمع‌کران نذاشتن، مسجد و توسل و دعا و تا وقتی که شوهر میخوایم و زن میخوایم دیگه مفاتیمون پاره پاره شده، این نماز استغاثه امام زمانمون دیگه لک لک شده، صفش لک لک شده، این لکه لکه شده صفش دیگه در و داغون شده، چروک شده اینقدر که خوندیم. همین که ازدواج میکنیم مثلا مفاتیمون رو گم میکنیم، مثلا این کجا هست، مفاتیم میخواستیم چیکار؟ کار خیلی زشته. خدای متعال ما رو نجات بده از این ویژگی ها. همچنین که ما خودمونو میپرستیم، او رو برای خودم میخوام، در که خودمونو برای او باید بخوایم. ما باید واسطه برای او باشیم، نه او واسطه برای ما. ما باید فدایی او باشیم، نه او فدایی ما. البته دستمونم برای گدایی همیشه درازه. تا وقتی اینجوریه، خب فیضی ممکنه جاری بشه، اون فیض عظیم و اون اتفاق بزرگ رقم نمیخوره و ظهور محقق نمیشه. بعد مثالی زد و گفت مدتی پیش مسابقه فوتبال به بسیاری از مردم در مکان‌های مقدس امام زمان رو برای نتیجه این بازی قسم میدادن. این هم چیز عجیبی است. با یه حال استراری فینال مثلا نمیدونم جام ملت‌های آسیا باشه و بعد رفته به پنالتی و دیگه اصلا دل تو دل مردم نیست، با عشق و ناله و دعا و توسل و امام زمان رو واسطه میکنیم برای اینکه این کاپ قهرمانی رو ببریم. حالا قهرمانیه چیه؟ کاپش به چه درد میخوره؟ حالا مثلا ما قهرمان آسیا شدیم، حالا سم ممازا، حالا خوبه بالاخره یه اسمی از عظمت ایران و شیعه و اینها بالا میره و توجهی جلب میشه و دل مردم هم شاد میشه و ایناش بالاخره چیزای خوبی است. بالاخره مملکت اسلامی و جوانا به سمت ورزش سوق پیدا میکنن، تمایل پیدا میکنن، اینا چیزای خوبیه، فرهنگ سازی خوبیه. ولی حالا کلیتش، حالا مثلا اون یکی 10 بار قهرمان شده، یکی 2 بار قهرمان شده، حالا مثلا کشوری 10 بار قهرمان شده، اصلا میدونن حذفش میکنن، میترکونن خود کشورشو. ثم مازا، حالا که چی، مثلا یعنی کجا به چه دردش میخوره؟ مثلا جنگ بشه این 10 بار قهرمانی، یه پاپاسی یا آپسیلون از این مملکت رو میتونه نجات بده، مف میارزه، سر سوزنی خاصیت داره، یه چیز حقیقی برای مملکت به حساب میاد؟ نه، سر سوزنی نمیارزه. عرض میکردم البته، حالا کلیتشو نمیخوام نفی بکنیم، کلیتش که خوبه، ولی حالا مثلا میخوام ثم مازال بعدش چی، که چی، حالا قهرمان آسیا هم شدیم، که ما امام زمانو با توسل و تضرع دست به دامنش بشیم که ما رو قهرمان آسیا کنه. بعد این حال استرار رو اینجا داریم تو این کرونا و اینا، با این وضع این حالو پیدا نمیکنیم. خیلی عجیبه. الان 1 سال شد که ما درگیر کرونا، 1 سال، آقا شوخی نیست، 1 سال، 1 سال 365 روزه که ما درگیر کروناییم. اگر 40 روز درگیرش بودیم و تو این 40 روز 40 بار 40 روز ناله می زدیم، یه 40 روز، نه 365 روز، یه 40 روز با استرار و استراب و ناله دست به دامن خدا و امام زمان می شدیم، به احتمال خیلی زیاد، حالا چون برای ماها نوعا واضح نیست، وگرنه اصل قضیه روشنه، یعنی حالا 40 روزش نه 50 روز 60 روز، اگه با یه حال ندبه و توسل این شکلی، ولو شاید حتی 3 روز 4 روز 5 روز شاید 1 روز نماز استسقا، نماز باران که گفته شده، یه روزه همه میان تو بیابون و اون حال انکساری که پیدا میکنن، سر رو خاک ها میذارن، لباس ها رو به اون نحو میپوشن، دست ها رو به اون نحو سمت آسمان دراز میکنن، از خدا متعال کمک میخوان و درخواست میکنن و باران جاری میشه. با اون حال استرار و استراب، اگر حتی شاید یک روز اگر در خونه خدا میرفتیم وضعیت عوض میشد. الان چشمون به واکسن و اینور و اونور، کدوم کشور برامون واکسن بیاره، بعد واکسن بزنیم نمیریم. همش خب همینیم دیگه، واکسن به اذن کی میخواد عمل بکنه؟ کی اجازه میده واکسن کشف بشه؟ کی اجازه میده واکسن عمل بکنه؟ کی اجازه میده واکسن رو من عمل بکنه، رو یکی عمل نکنه؟ همش به اذن ولی الله العظم، بقیت الله العظم، ارواح نافداست سلام الله علیه. پس بریم دم خدا رو ببینیم، دست به دامن خدا رو بشیم. البته باورش رو خیلی ها نداریم دیگه، اینا برامون شوخیه، باور میخواد که نیست متاسفانه. این اصل بحث ظهوره. من از نشانه های ظهور سوال کردم که حالا خب برای امیدوار شدن، که البته روایت ما هم یک نقشه ذهنی به ما داده در مورد ظهور که به هر حال خودمون تو اون فضا ترسیم بکنیم. اصل کار رو روشن کردن، ولی نشانه های از ظهور رو هم گفتن که به هر حال چون هی کار سخت میشه و کارت به استخوان میرسه، یه نقشه ذهنی داشته باشیم که امیدمون به باد نره. خصوصا تو ماجرای سفیانی خیلی کار سخت میشه و تقریبا نشانه های حتمی ظهوره و قطعا محقق میشه قبل از ظهور ماجرای سفیانی. ایمان ها دیگه کاملا در تزلزل کامل قرار میگیره. حالا آدم های ضعیف الایمان و اینها که آسیب جدی میخورن و احتمالاً تعداد زیادی از اینها دست برمی‌دارن، آدم های با ایمان قوی هم به شدت سست میشن و کم میارن. خدا به داده همه هم برسه. امثال بنده که اصلا ایمانمون معلوم نیست باشه یا نباشه، یا قایم موشکیه، یه روز هست یه روز نیست، همش میره چشم میذاره میره قایم میشه و این فرمانتر، ایمان ما خبری ازش نیست و از ما چه خواهد شد. تو رو باتم فهمون، مگر با دعا و استغاثه. خیلی باید کسی ناله بکنه که در این فتنه ها نگهش داره و سر نخوره و نیفته. خب ماجرای سفیانی اینها پیش میان و تو این فتنه ها و این شدت ها کم میاریم. الان میبینیم تو این وضعیت اقتصادی، این مرگ و میر، این بیماری ها، این شرایط، داریم کم میاریم، داریم بیدین میشیم، بی اعتقاد میشیم. اعتقادمون نسبت به خدا، به نماز، به دعا، به توسل، به جمع‌کران، به امام زمان، داریم از دست میدیم. یه بار، دو بار، سه روز، پنج روز، حالا ما با همین ناله های صدمن یغازمون کلمه هم از سر صدای واسه خودمون میکنیم، فکر میکنیم مثلا استغاثه کردیم، یه دعایی دم دست میگیریم بالا اگر دعا کنیم، یه روز دو روز یه هفته دعا میکنیم اثری نمیبینیم، که اونم مشکلش از خودمونه، ناامید میشیم، پشیمون میشیم، ول میکنیم میریم. این نشونه های ظهور رو گفتم برای اینکه اینجاها کم نیاریم. از اینکه اسرائیل و آمریکا مشغول دسیسه چینی در کشورهای اسلامی هستن و برخی کشورها به ظاهر اسلامی با اونها همکاری میکنن. جوان پشت میز لبخندی زد و گفت نگران نباش، اینها کفی بر روی آبن، نیست و نابود میشن. رهبر انقلاب خصوصا تو یک سال اخیر چندین بار اینو تاکید کردن و بسیار محکم. این قاعده الهی است، باطل کف رو آبه. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اون که به درد مردم میخوره، اونی که نافعه، که حقه، به درد مردم میخوره، ماین تا اوناس، یعنی به درد دنیا و آخرت، به درد ابدیت مردم میخوره، به درد فطرت مردم میخوره، به درد حقیقت مردم، اون میمونه، بقیه میره. باطل به جایی بند نیست، صفر، خالیه، سایه است، آدم برفیه. آدم برفی تا کی هست آقا؟ آدم برفی تا وقتی آفتاب نزد. آفتاب که بزنه آدم برفی رو می‌بینی فقط شال گردن و هویجه مونده. تو سرما و تو تاریکی و وقتی که نور خورشید و گرمای خورشید حجاب داره برای تابیدن و ذوب کردن، تو اون فضا آدم برفی یه شخصیت و حیثیتی برای خودش داره و چهار نفرم میرن بهش تکیه میدن، بهش عکس میدازن، بهش پناه میارن، شاید بهش رفیق بشن، دل و قلبه بگیرن، آفتاب حقیقت که بزنه برو بگرد آدم برفیار رو پیدا کن. زلما تدعون من دون الله، گم میشه هر چی میگردی آدم برفیار رو پیدا نمیکنه. این همینه، آفتاب که میزنه قیامت روز دیگه، یوم القیامه، همیشه قرآن قیامت به معنی یک روز و روشن، یوم تبل السرائر معرفی کرده، آفتاب میزنه، آفتاب حقیقت. در برزخ هم البته همینطوره، در ظهور هم همینطوره، در رجعت هم همینطوره. آفتاب حقیقت که بزنه اینا همه گم و گور میشن، همه آدم برفی ها محو میشن. این آمریکا و اسرائیل هم همینه. شما نباید سوس چوید، نباید ایمان خود رو از دست دهید، مگر به آیه 139 سوره آل عمران دقت نکردی؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کم نیار، شما قوین، شما وصل ملکوتید. این شماها از خود ما نیستا، به خاطر ایمان، به خاطر خداست. ما مگر دست از ایمان برداریم، گناه کنیم، شل بشیم، سست بشیم، ضعیف بشیم، به خودمون متکی بشیم، خودمون تا اینهاشو از ما برمی‌داره، ما هم کافر میشیم، ما هم پرس میکنیم کنم. از ما نیست، به خاطر نیست که خدا عاشق چشم ابروی ماست، به خاطر وصف ایمان، به خاطر اتصال. خدا حق و ثابت و ماندگاره و پابرجاست، حی قیوم، روپای خودشه، به خودش بنده، به هیچ کی تکیه نداره، مصدر و سرچشمه است، منبع کمالات، منبع لایزال. هر کی به اون متصل باشه بهره مند میشه، هر کی از اون بریده باشه بی بهره میشه. آمریکا و اسرائیل از اون بریدن، در ظلمن، در ظلماتن، محکومن به زوال و نابودی و نیستی قطعاً، نه در برزخ و قیامت، در همین دنیا وقتی که آفتاب حقیقت طلوع بکنه. آفتاب حقیقت کی طلوع میکنه؟ با ناله ها و استرار ما و با روشن شدن فطرت ما. هر وقت آفتاب حقیقت در فطرت ما طلوع کنه، این فطرت های بیدار و روشن عالم رو روشن خواهند کرد، این میشه ظهور. عالم که روشن بشه، به میزان روشنایی این عالم یادم برفی ها نابود میشن. انقلاب 57 یه مرحله از این روشنی بود، به قول محمود الله حائری اذان صبح بود. ما الان در بین طلوع اینیم، هنوز آفتاب نزد. تو بین طلوع این آروم آروم هی هوا گرگو میشه و روشن میره به سمت روشنی. اول فجر کاذب میزنه و فجر صادق و طلوع آفتاب. این آروم آرومه، اول یه نقطه است، بعد میشه یه نخ، همینجور از تو آسمون آروم 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 اینه داره باز میشه، شکاف میخوره، که حالا فلق هم همینه، آروم آروم شکاف میخوره و هی داره روشن میشه، هی داره باز میشه، تا جایی که همه آسمون رو میگیره دیگه. طول آفتاب این شکلیه، تو بین طول این آروم آروم یه گوشه میبینی آفتاب داره در میاد، هی داره آسمون از سیاهی به سمت آبی شدن میره، بعد از آبی شدن هی داره به سمت زرد شدن میره. از یه گوشه کم 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 میبینه همه ی آسمون سفید شد یا زرد شد به تعبیری این خورشید. این دوران ظهوره. ما هم تو بین طول و عینی، انقلاب 57، انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، این اون فلق و اون سپیده بود که زد و آرام آرام هی داره میگیره. لبنان رو گرفت، عراق رو گرفت، سوریه رو گرفت، یمن رو گرفت، کشورهای آفریقایی رو بیدار کرد، کشورهای منطقه رو، حالا بیداری اسلامی و اون تقاضا، اطرافمون پاکستان، افغانستان، ترکیه، آذربایجان، دلهای مردم نوعاً با این جریان و این، حتی مالزی، اندونزی و بسیاری از کشورهای دنیا دلها با این جریان. شما دیدید تو ماجرای شهادت حاج قاسم، همه جای دنیا مردم از خودشون واکنش نشون میدادن. این اون دلهای بیدار و فطرتهای روشنه و انشالله به زودی همه جا رو میگیره، انشالله، امیدواره. و اینا هم نیست و نابود میشه، هر چقدر این آفتاب روشنتر بشه، این ظلمه و تواقیت، این عصیانگران ستمگر میرن به سمت محو شدن. همونجور که آفتاب وقتی میزنه این سیاهی ها کجا میره؟ محو میشه. کجا رفت؟ هیچ، اصلا نبود. در اثر نبودن خورشید اینا جلوه‌ای داشتن و نمود داشتن. وقتی خورشید اومد نمود اینها از بین رفت. در این آیه خدای متعال می‌فرماید سست نشید، غمگین نباشید، شما اگر ایمان داشته باشید برترین هستید. نکته دیگه که اونجا شاهد بودم انبوه کسایی بود که زندگی دنیای خودشون رو تباه کرده بودن، اونم فقط به خاطر دوری از انجام دستورات خدا. جوون گفت اونی که حضرت حق از طریق معصوم برای شما فرستاده در درجه اول زندگی دنیایی شما رو آباد میکنه، بعد آخرت رو میسازه. دنیای ما هم با اولیاء خدا، خدا که نخواسته دنیا ما خراب بشه، چون دنیا ابزار و وسیله است. بدون این وسیله هدف مثل که بنده بخوام شما رو دعوت کنم خونه خودم، یه تاکسی اینترنتی برات بگیرم، قطعا تاکسی اینترنتی میگیرم که تو رو به خونه من برسونه، نه اینکه تاکسی اینترنتی بگیرم که وسط راه بذارتت خراب باشه، ماشین خراب از عمد ماشین خراب بگیرم. قطعا معلومه که هر عاقل اینجوریه، وقتی به یه غرضی میخواد برسونه، به یه غایتی میخواد برسونه، اون ابزار رو جوری قرار بده که رساننده باشه، ابزار رو سالم درست میکنه، ابزار درست میفرسته. خدا نخواسته ما بدون دنیا باشیم، اصلا خواسته فقط دنیا داشته باشیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بدون دنیای درست که به آخرت نمیرسه آدم، ولی دنیای درست این که ما فکر میکنیم نیست. این هرزگی ها و شهوت پراکنی ها و حق و ناحق کردن ها و از هم سواری گرفتن ها، اینا نیست. انبیا و اولیا اومدن برای اینکه دنیای درست رو ما یاد بدن، با همسرمون عادلانه و عاشقانه زندگی کنیم، با بچه‌مون تو بحث‌های ملکوت خانواده اونها دیگه خیلی مفصل اینها بحث شد، با بچه‌مون، با همکارمون، با رفیقمون، با شریکمون، با همدینمون، با غیر همدینمون، با غیر همکیش. نامه امیرالمومنین به مالک رو ببینید، می‌فهمند مالک این مردم دو صنفن، اما شریکن لک فی الخلق و اما شریکن لک فی الدین، یا در دین با تو شریکن یا در خلقت با تو شریکن، حق و حقوق اینا رو جفتشون رو باید بهشون بدی، به هیچ کدوم نباید ظلم بکنی. اینها هم مخلوق خدا و در خلقت با تو شریکن، به اینها باید رسیدگی کنی. این اسلام، این دین ماست. حق یهودی رو هم رضا امیرالمومنین فرمود که خلخال از پای دختر یهودی هم کسی حق نداره در مملکت اسلامی بکشه، به او هم کسی حق نداره ظلم بکنه، دختری یهودی هم حتی اگر باشه. البته ما با یهودی سر سازش نداریم از جهت اعتقادی، نه به معنی نیستش که میخواد بگیم که هر کی دینی داشت، نه خیر، مشخصه ان الدین عند الله الاسلام، و فرمود اگه دین دیگه باشه خدا قبول نمیکنه. حقیقت و ملکوت مال این دستورات و این دینه، ولی این به این معنی نیست که به دیگران باید ظلم کرد، نه، به کسی حق ظلم نداریم و از همه اتفاقا دفاع میکنیم. اگه به اونا هم ظلم بشه ما ازشون دفاع میکنیم، اجازه نمیدیم حتی کسی به یهودی و زرتشتی توی مملکت در این جامعه اسلامی ظلم بکنه. این بحث دیگریست. دنیای ما با همین آباد میشه، اقتصاد ما با همین آباد میشه. فرمود اگر مردم خمس و زکات دادن فقیر پیدا نمیشد تو عالم. خمس و زکات برای چی گذاشتن؟ شما پول رو اضافه مازاد بر اونی که داری و درآمدت بوده میبری به یک انسانی که انگیزه شخصی و هوای نفس نداره، میدی که او برسونه به دست اهلش. دیگه از این بهتر چون چی بهتر از این میخوای؟ گردش اقتصادی سالم. از یک پنجم سودت که بعد یک سال اضافه مونده میدی به دست آدمی که میدونی هوای شخصی و انگیزه شخصی نداره، برای خودش برنمیداره، زندگیشو داری میبینی، سالها مردم باهاش زندگی کردن، همه شهادت میدن به اینکه او اهل زد و بند و بخور بخور نیست، به دست او میدی و میرسونه فقرا. چقدر زیباست. دنیا با این آباد نمیشه؟ مبارزه با سرقت و اختلاس و اجحاف و تبعیض و تشریفات زائد، اسراف، که این اسراف ها بیچاره کرده و نابود کرده زندگی ما رو، اینا دنیای ما رو آباد میکنه. همین اسراف اگر نباشه ما چقدر زندگی ما آباد میشه. اسراف خیلی واقعا، همین هزینه های علکی، همین چیزای بی خود، همین مسائل که همش اسلام دستورات نسبت بهش داره. همین چیزای ابتدایی که اسلام نسبت بهش دستورات داره. امیرالمومنین در نامه فرمودن که از کاغذ بیت المال کم استفاده کنین، کلماتو کوچیک کوچیک بنویسین که کاغذ زیاد استفاده نشه. خب این امیرالمومنین دنیای ما رو آباد نمی‌کنه، فقط آخرت ما رو می‌خواد آباد کنه. بیت المال ثروتمند نمیشه با این امیرالمومنین. هزینه های الکی به حد اقل نمیرسه، اسراف، بخور بخورا. معلومه که اهل بیت دنیا رو آباد میکنه، اول دنیا رو آباد میکنه بعد آخرتمون. با آباد کردن دنیا رو آخرتمون آباد میکنه. همونجور که اگه بنده بدن سالم نداشته باشم عبادت نمیتونم بکنم، دین میاد بدن منو سالم میکنه. صوم و تصح میگه روزه بگیر سالم بمونیم. معلوم شد که براش مهم سلامتی من، مهم نشاط من، مهم لذت بردن من. و فکر اومده فقط لذت هامونو کور کنه، نه، اومده گفته من میخوام لذت های الکی رو ازت بگیرم. تو لذت جویی تو داری هدر میدی، یه جاهایی داری استفاده میکنی که نه لذت میبری واقعا و نه از لذت واقعی بهره مند میشی. اینا رو یه حدی محدودش میکنم که از اون لذت های اصلی بهره مند بشی. مثل مادری که میبینه بچه از صبح داره شکلات میخوره، میگه بابا ازش میگیره دعواش میکنه رو دستش هم میزنه، شکلات هم قایم میکنه، میگه بابا من آبگوش گذاشتم، چلو کباب گذاشتم، باقالی پلو با گردن گذاشتم، شیشلیک میخوام با هم بخوریم، کله پاچه گذاشتم، چه میدونم یه ناهار خوب گذاشتم، همه رو با شکلات معدتو بند آوردی. اون میخواد فهمو بیشتر لذت ببره، لذت حقیقی، لذت فطری. خب مثلا به من گفتن اگه اون رابطه پیامکی با نامحرم رو ادامه میدادی گناه بزرگی در نام عمل صرف میشه و زندگی دنیای تو رو تحت شعاع قرار میده. خدا خوش نداره و دوست نداره ما تو رابطه‌مون با همسرمون آسیب بخوریم. او دوست داره که همیشه ببینه خونه ها آباده، خونه ها گرمه. لتسکنوا الیها. خدا خوشش میاد از اینکه ببینه زن و شوهر به هم عشق میورزن. برای اینکه بندگی اینها در اصل این محبت، اینها اینجا اهل محبت میشن و محبت رو تجربه میکنن و اهل شکر میشن، به خدا رو میارن عاشقانه. و فکر کنم مثلا خدا دوست داره هی ما با زنمون با شوهرمون دعوام بشه و بزنه حالمون اینجوری بگیره. نه، روال اولیش این نیست. روال اولیش اینه که خدا دوست داره در اثر همین ارتباط هر دو شاکر باشیم و هر دو موحد باشیم و از خدا ببینیم و این زندگی سالم مثل امیرالمومنین و حضرت زهرا، اون زندگی ایداله. خدای متعال اون استانداردیه که دوست داشته همه زندگی هم مثل او باشه. ما ناشکری کردیم، نااهل بودیم و به دلایل مختلف زمینه های ابتلایی شکل گرفته شده زندگی های دیگه که هر کدوم به نحوی درگیری پیدا کردیم که حالا یا محصول گناهمونه یا برای ارتقای درجاتمونه. اگر نه اصلش اگر زمینه فراهم بود و این محدودیت ها نبود، لذا تو بهشت این شکلی دیگه، اونجا دعوا نیست. اگر خدا اینو خوش داشته باشه پس بعد تو بهشت هم همه زن شوهر رو دعوا داشته باشن، خدا خوشش میاد همه با جون هم بیفتن. پس تو بهشت اینجوری نیست، ازواج مطهرند و با هم خوبن و خوشن. و پس همچنین اینجا هم اگر ما بهشتی بشیم اینجا هم همین شکلی باشه، همچنین خدا اینو خوشش میاد و اینو دوست داره که تو بهشته. پس همینجا هم همینو محقق میکنه، ما کارو میکنیم خرابش میکنیم. به اون آقا گفته بودن و این عزیزمون، اون رابطه پیامکی هم آخرت رو نابود میکنه هم زندگی دنیا تو، ارتباطت با همسرت، آبرو تو میبرد. خدا برای آبرو ارزش قائله، برای خانواده ارزش قائله، برای همسر ارزش قائله. خدا دوست داره ما آبرومند باشیم، عزت داشته باشیم، در دل مردم بزرگ باشیم، به ایمان، به تقوا، به شخصیت، به جایگاه حقیقی، نه با این بازی‌ها و فیلم‌های الکی و ماجراهای این شکلی. محبوبتن فی ارضک و سمائک، تو آسمان‌ها و زمین محبوب باشیم، عزیز باشیم، در دل‌ها بزرگ باشیم، بزرگی الهی نه شیطانی مثل فرعون، مثل قارون اونجوری، نه، بزرگی الهی. رفعنا لک ذکرک مثل پیغمبر اکرم که در اثر بندگی حاصل میشه اینا. خدا اینا رو میخواد. پس خدا دوست داره دنیای ما هم آباد بشه، دنیای ما هم حسنه باشه، دنیای ما هم حسنه بده. در همین حین متوجه شدم که یه خانم با شخصیت نورانی پشت سر من، البته کمی با فاصله ایستاده. این بخشا دیگه جلسه قبل چون بهش اشاره شد دیگه سریع میخونم. از احترامی که بقیه به ایشون گذاشتم متوجه شدم که مادر محسن فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. وقتی صفحات آخر کتاب اعمال من بررسی میشد و خطا و اشتباهی درش مشاهده میشد، خانم روی خودشون رو برمیگردوندن. اما وقتی به عمل خوبی میرسیدیم با لبخند رضایت ایشون همراه بهش نشون داده بودن که اهل بیت شاهد بر اعمال ما هستن. حالا دو روز در هفته هم که خصوصا گفتن این نامه ها و پرونده اعمال ما به محضر معصوم میرسه، خصوصا محضر امام زمان، و حال درونی او خوشش بیاد و بدش بیاد، او میشه ملکوت ما. ملکوت واقعی ما محصول حال درونی، یعنی آنچه صورت میده به اعمال ما در ملکوت، اون جلوه حال و وضعیت قلبی امام زمان در برابر ماست. خیلی نکته عجیبی است اگر بهش توجه باشه، و خیلی نکته بسیار فوق‌العاده است. بهشت یعنی با عمل ما که بهشت درسته میشه، عمل ما چه شکلی تبدیل به بهشت میشه؟ چینو بهشت میکنه؟ عمل ما در نفس امام معصوم رضایت و خوشحالی ایجاد میکنه، خوشحالی و رضایت او بهشت آفرینه و جلوه میکنه میشه بهشت. لبخند رضایت او میشه باغ و بستان بهشتی. گشایش درونی او نسبت به ما میشه این بهشت واسع و وسیع. تنگی درونی او، گرفتگی او میشه گرفتگی قبر ما، میشه فشار قبر، میشه زیغ لحد، میشه گرفتاری های برزخی، وادی حق و ناس، تنگنا، سختی، فشار. قلب او به تنگ آمده، به درد آمده، به درد آمدن دل او میشه درد برزخی و ملکوتی. خیلی نکته فوق‌العاده است. ان الله یرضا لرضا فاطمه. خدا چه شکلی راضی میشه؟ خب تو آیه فرمود که جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. جزای بهشتیا دستور مبارک بیینه فرمود، جزای بهشتیا اینه که تو بهشتن و خدا از اینها راضی، اینا از خدا راضی. خب حالا خدا چه شکلی راضی میشه؟ فرمود ان الله یرضا لرضا فاطمه. خدا به رضایت فاطمه زهرا راضی میشه. اصلا رضایت خدا رضایت فاطمه زهراست. او شاهد و ناظره. در قلب نازنین او و نفسش نفیس او اگر گشایش ایجاد شد، خوشش آمد، خدا خوشش آمده، این میشه بهشت. لبخند او لبخند رضایت خداست. لبخند امام زمان لبخند رضایت خداست. خدایی نکرده اخم او، روترش کردن او، صورت در هم جمع کردن او، عبس و تولا، عبوس کردن او، روبرگردوندن او، قهر و غضب او، سرخ شدن و عصبانیت او، فریاد زدن او، پناه بر خدا. اینا دیگه همجور مراتب جهنم و دوری از خداست. یه وقت روترش میکنن، دلخور میشن، توقع نداشتن. شما دیگه چرا؟ یه تلنگاری این شکلی هم میزنن. این چه کاری بود؟ برای چی؟ او حاضر دائمیه بر ماست. وجود او مشرفه بر وجود ماست. همونجور که آفتاب مشرفه بر آسمانه، آسمان و زمین. و این نور احاطه داره، هیچی از این نور دور نیست، از او خارج نیست، از او بیرون نیست، از احاطه و اشراف او بیرون نیست. الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین. همه عالم وجود رو پر کرده. این نور جلوه کاملش وجه الله امام زمان، اینا وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء. او وجه الله الهی، او مصداق کامل این نوره. اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور او روشن میشه. رب الارض امام الارض. گفتن زمین با نور رب زمین روشن میشه. در روایت فرمودن که رب زمین امام زمینه و او امام زمانه و زمین با نور او روشن میشه. همین الان هم با نور او روشنه. حالا سایه هایی هست که اینا کنار میره، شب الان این کنار میره انشالله، فجر میشه و لیل ادا یسر میشه، این کم کم کنار میره، او جلوه میکنه. او نور امام زمانه، او نور مطلقه، ارواح نافدا. رضایت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ما پرده کنار میره، میبینیم همش در محضر او بودیم و همه کارا در محضر و همه کارهای ما در نفس نفیس او ما به ازایی داشته. همه خطورات ذهنی ما، تک تک حرفایی که زدیم، به قول آیت الله بهجت حرفی که به رفیقت میزنی قبل از اینکه به گوش او برسه به گوش امام زمان رسید، بلکه قبل از اینکه از دهان ما بیرون بیاد امام زمان میدونن چی میخوایم بگیم، قبل از اینکه به گوش خودم برسه به گوش امام زمان رسیده، نه به گوش مادی فیزیکی او. او نور مطلقه، او وجود مطلقه، او حضور مطلقه، هیچ جا از او خالی نیست، هیچ جا نمیشه خودمون از او دور بریم. خدا روزی بکنه این حقایق رو بفهمیم در این ماه رجب، از خدا بخوایم که اینها رو به ما بفهمونه، نصیبمون کنه. او نور مطلقه و همیشه با منه، حاضره و ناظره، از تک تک کلمات من خبر، از تک تک حرکات من، سکنات من، اینجا سکوت کردم، اینجا چیزی گفتم، تک تک حروف و کلمات که بکار بودم، لحنم، نیتم، انگیزم، تطابق اون حرف با حالم که چقدر این تطابق داره، چقدر باورش دارم، چقدر اینو قبول دارم، حرف خالیه یا ما به ازا داره پشتش چیزیه، همه رو میدونه و مشرفه و مطلع از حال ما، از درد ما، از مشکلات ما، همه رو میدونه. این پرده کنار میره، اونجا میبینیم که در محضر او بودیم. حالا یه وقت هست یه عالمه، یه رئیسه، یه مدیره، یه بالاتره، میبینه 50 ساله که جلوی چشمو داریم کار میکنیم، حواسمون نیست. یه وقت امام زمان. حالا تو بعضی سوال میکنن که یه خانومی که مثلا تو خونه حجاب نداره این چه شکلی چیکار کنه؟ نه، امام زمان به بدن ما که کار نداره، او اصلا خودش نمیخواد به بدن ما نگاه کنه، او به بدن مثالی ما و حقیقت ما کار داره. اون تونل ما، تونل اعمال، از بالا و پایین، رزقی که پایین میاد و عملی که بالا میره، اون مشرف و قشنگ دائما در رصد اوست و همه ما رو در مشت اوست، در کف دست اوست. ملکوت ما و این تونل اعمال ما تو همه ما تو انگار کف دست اوست. اونجوری که من الان به حال خودم، به این حرفی که دارم میزنم اشراف و اطلاع دارم و برام واضحه، چطور این حرف تو مشت منه؟ امام زمان این شکلی همه عالم تو مشته شده و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما. و این روزی معلوم میشه که ما جلوی چشم اینها داشتیم کار میکردیم. این رفیق ما میگفت که این لحظه خیلی سخته، این لحظهش اینجا بود که میدیدم خانم از کارهای بد من اخ میکردن، هر وقت این خاطره تعریف میکردشون گریه میکرد. میگفت خیلی این لحظه برای من، همین که ایشون تونسته ببینه، خب خود همین هم توفیقیست و فیضیست، خوش به حالش. ولی اینی که اونجا آدم ببینه که خوششون نیومد از این حرف من، از این دعوایی که کردم بچه‌مو، از این بوق تندی که زدم که این بغلی من ترسید، این ماشینم رو تو این آوا با سرعت رفتم گل پاشید روی اینا، و و و هزاران هزار کاری که ما صبح تا شب به من انجام میدم، تشری که زدم به همسرم، حالا دیگه به دل شکستن اونا اگر بکشه که دیگه خب با ویلاست، دل مادرم رو شکستم، دل پدرم رو شکستم، حقی تضییع کردم از دیگران، همش جلوی چشم از زهرا سلام الله علیه. وقتی صفحات آخر کتاب اعمال من بررسی می شد و خطا اشتباهی در اون مشاهده می شد، خانم روی خودش رو بر می گردون. اما وقتی به عمل خوب می رسیدیم با لبخند رضایت ایشان همراه بود. تمام توجه من به مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. من در دنیا ارادت ویژه‌ای به بانوی دو عالم داشتم. مرتب در ایام فاطمیه روزه‌خوانی داشتم و سعی می‌کردم که همواره به یاد ایشان باشم. ناگفته نماند که جد مادری ما از علما و سادات بوده و ما هم از اولاد حضرت زهرا به حساب می‌آمدیم. حالا ایشان در کیان من حضور داشت و شاهد اعمال من بود. نه فقط ایشان، که تمام معصومین رو در اونجا مشاهده کردم. برای یک شیعه خیلی سخت است که در زمان بررسی اعمال امامان معصوم در کیانش باشن و شاهد اشتباهات و گناهانش باشن. می الان این حرفا که داریم میزنیم از زهرا سلام الله علیها شاهد و حاضره. به احتمال زیاد در برابر ما میفهمن که حرفای میزنی که خودت عمل نمی کنی و باور قلبی به این حرفا نداری. احتمالا خوششون نمیاد از حرفایی که ما میزنیم. انشالله خودشون کمک کنن جوری بشیم که خوششون بیاد و مطلوبشون بشه. از اینکه برخی اعمال من معصومی رو ناراحت میکرد میخواستم از خجالت آب شدم. خیلی ناراحت بودم. بسیاری از اعمال خوب من از بین رفته بود. چیز زیادی در کتاب اعمالم نمانده بود. از طرفی به صدها نفر در موضوع حق و ناس بدهکار بودم که هنوز به برزخ نیامده بودم. برای یه لحظه نگاهم به دنیا و به منزل خودمون افتاد. همسرم که ماه چهارم بارداری رو میگذرون بر سر سجاده نشسته و با چشمانی گریان خدا رو به حق حضرت زهرا قسم میداد که من بمانم. نگاهم به سمت دیگری رفت. داخل یک خونه در محله خود ما دو کودک یتیم خدا رو قسم میدادن که من برگردم. اونها به خدا میگفتن خدای ما نمیخوایم دوباره یتیم بشیم. اینو بگم که خدا توفیق داد که هزینه‌های این دو تا کودک یتیم رو میدادم و سعی میکردم بر اونها پدری کنم. اونها از ماجرای عمل خبر داشتن. همینطور با گریه از خدا میخواستن که من زنده بمونم. به جوانی که پشت میز بود گفتم دستم خالیه، نمیشه کاری کنی که من برگردم. نمیشه از مادرمان حضرت زهرا بخوای که منو شفاعت کنه. شاید اجازه بدن تا من برگردم و حق الناس رو جبران کنم یا کارهای خطای گذشته رو اصلاح کنم. جوابش منفی بود، اما باز اصرار کردم. گفتم از مادرم حضرت زهرا بخواه که منو شفاعت کنه. بس ایشون میدونسته که برمیگرده، ولی این شرایط بازگشت نیاز به یک اصرار و طلب جدی داشته. اینا با هم کاملا جور در میاد. این تناقضی نداره که اونور گفتن که میدونسته برمیگرده به خاطر فلان مسئله، اینجا میگه اصرار کردم قبول نکردم، بیشتر اصرار کرد. نه، طبیعیه، وابسته به اصرار شدیدش بوده برگشتنش و وابسته به شفاعتش. همونجور که خدای متعال رزقی که برای ما نوشته رو وابسته به دعای ما کرده، وابسته به توسل ما کرده. و ما بالا به این پایین بیام آخرین رزق به ما میرسه، ولی گفته مقدرش به این بوده که این اگر 10 بار خواست و 1000 بار گفت اینو بهش بدیم. این طبیعیه. لحظاتی بعد جوان پشت میز نگاهی به من کرد، گفت به خاطر اشکای این کودکان یتیم و به خاطر دعاهای همسرت و دختری که در راه داری، این بچه های کوچیک، اینها رحمت حق تعالی رو جاری میکنه. هر بچه که میاد خصوصا اگه دختر باشه، رزق جدیدی میاره، فیض جدیدی میاره، رحمت جدیدی میاره. و تو روایت هم داره که خونه ایش وقت از صدای گریه بچه کوچیک خالی نباشه. حالا تو مساجد و هیئت و اینا این بچه ها رو بیرون میکنن، یکاش باب بشه بگن که تو این هیئت ها این بچه های کوچیک رو بیارن. این گریهش رحمته. به گریه امثال من و به دعای ما و روزه ما و اینا شاید خدا حق و رحمت رو جاری نکنه حق تعالی. به گریه این بچه رحمت جاری میشه به همه اهل این جلسه. حالا میگه اصلا خود میشه و صدا فلانه. تو ساختمون اگه صدا گریه باشه، این صدا گریه که میاد باید به خودمون ببالیم. این با یه اشکاش این بچه داره رحمت رو جاری میکنه. نصف شب پدر با میشه جغلات میکنه، بچه چرا گریه میکنه. حالا گاهی بیماریه، دردی داره، چیزیه، ولی گریه بچه رحمته. شیاطین از خونه دور میکنه، ملائکه در خونه حاضر میکنه، رزق رو جاری میکنه، رحمت رو میاره. بچه که هنو به دنیا نیومده در رحمه، به خاطرش پدرش رو خدای متعال اجازه میده برگرده به دنیا با این وضعیتی که داشته و حق الناسایی که به گردنش بوده که خطرناک بوده و بیچارهش میکرده اون طرف. اون بچه های یتیم اشک یتیم که تو روایت هم داره، همه خصاص قصابت قلب کنی، به یتیم نزدیک بشین، دست رو سرش بکشین، نه جوری که تحقیر بشه و بیشتر احساس خجالت کنه از نداشتن پدر و بیشتر به چشمش بیاد کم بوده پدرش، جوری که تکریم بشه و اتفاقا جای خالی پدرش پر بشه، بهش محبت بشه. این محبت رحمت خدا رو جاری میکنه. یتیم، رسیدگی به یتیم، ارتباط با یتیم، دعاهای همسر. محمود طول پهلوانی یا آقای گفته بود من مکم جو نمیشه، چون فهمیدم برو به خانومت بگو، خانومت برات دعا کنه. رفت و به خانومش گفته بود، توی زمان بسیار کوتاه به طرز بسیار عجیبی سریع جور شده. دعای همسر خیلی مهمه، ما فهم میگیم دعای مادر و دعای یتیم و فلان و اینها، نه، همسر هم خیلی مهمه. دعای همسر مخصوصا با دل شکسته، علاقه‌ای که همسر به همسرش داره برای خدای متعال شیرینه. حالا به این تعبیر عرض میکنم، خدا دوست داره این علاقه همسر به همسر رو. علاقه پاکیه. دو تا آدم گاهی به این بچه های کوچیک نگاه میکنم، میگم این الان داره تو فضای خودش زندگی میکنه، همه فکرش به همین خوراک خودش و چیپس و پفک و بستنی خودشه. 10 سال 20 سال بعد این آدم اینجا الان یه کسی بیاد فیلم برداری کنه این دختر رو و یه پسر یه گوشه دیگه داره واسه خودش زندگی میکنه، یکی هم بره اونو فیلم برداری کنه، بعد 10 سال بعد 20 سال اینا رو بیام نشون بدیم که توی خونه برا هم میمیرن. کی این دوتا آدم غریبه این همه دور از هم و این شکلی به هم یکی میکنه؟ مادر بچه رو تو رحم خودش نگه داشته، اینجور با بچه خودش علاقه و اتصال نداره که زن و شوهر گاهی به هم اتصال دارن و علاقه دارن. بیشترین علاقه آدم معمولا به همسرشه دیگه. البته الان با این وضعیتی که داریم خب وضع خیلی عوض شده و به هم ریخته. میمیرن برای هم، جونشون در میاد. شوهر مریض میشه، همسر مریض میشه. دیده بودیم ما کسایی که شوهر بستری شده بود، خانومش هم بستری شده، فهم بردن بغل شوهرش توی اتاق توی بیمارستان، دووم نیورده بود درد او رو. اینجور علقه خدای متعالی ایجاد میکنه. دوتا آدم 7 پشت قریبه به هم و این محبت ها رو خدا رو دوست داره، به شرط این که الهی باشه، هوای نفس توش نباشه، مشرکانه نباشه، خالص باشه، به خاطر خدا باشه. که حالا دمونش باید انشالله جلوتر بحث بشه، دمون اون شهیدی که توفیق شهادت به خاطر تعلقات ازش گرفته شد. دعای همسر، دختری که در راه داری و دعای پدر و مادرت، اینا که دیگه واضحه دیگه، درش بحثی نیست. دعای پدر خصوصا مثل دعای پیغمبر برای امت میمونه. دعای مادرم که خب مادر خودش رحمته و خصوصا اگه با دلش شکسته و خصوصا اگر دلش رو شاد بکنیم، نه از ما دلش بشکنه، ما دلش رو شاد بکنیم با این دل شاد و دل شکسته از جانب خودش بره پیش خدا و درخواست بکنه، اون دیگه ردخور تقریبا میشه گفت نداره و قوقا میکنه. دعای مادر، دعای پدر، دعای مادر. حضرت زهرا شما رو شفاعت نمود تا برگردید. پس باز دعای اینها واسطه شفاعت از زهرا بود. شفاعت از زهرا سلام الله علیها واسطه برگشتش. یعنی هی مسائل به هم دیگه ربط داره و هی زمینه سازه. اون یتیمه رسیدگیه باعث شد که اینها گریه کنن موقع عملش، اون گریه باعث شد که از زهرا توجه کنن، این توجه باعث شد که بهش یه فرصت دوباره بدن. عالم عالم ارتباطات و عجایبیه در این روابط. این کلمه که میگیم به کجاها بنده؟ این یه نگاه تندی که کردم، این نگاه با محبتی که کردم، یک نگاه با محبت میبینیم یک ابدیت رو کاملا تغییر میده، یه نگاه با اخم و تشر یه ابدیت رو کامل تغییر میده، رزقش عوض میشه، زندگیش عوض میشه، مثلا کلا توی بستر دیگه قرار میگیره. به محض اینکه من گفته شد برگرد، یک باره دیدم که زیر پای من خالی شد. تا گفتن برگرد دیدم زیر پام خالی شد، یک باره دیدم که زیر پای من خالی شد. تلویزیون های سیاه و سفید قدیمی وقتی خاموش میشد حالت خاصی داشت، چند لحظه طول میکشید تا تصویر محو بشه، این دو چیز داشت میچرخوندن، روشن میشد خاموش میشد. گفت که اون شکلی بود، یا تصویر رفت بغلا جمع شد اومد وسط. مثل همان حالت پیش آمد و من یک باره رها شدم از اون وضعیت که در عالم برزخ داشت. یهو رهاش کردن و حالا یه مقدار دیگه از داستان بعد رو هم خیلی سریع بخونیم. میگه که کمتر از لحظه دیدم روی تخت بیمارستان خوابیدم و تیم پزشکی مشغول زدن شوک برقی به من هستن. دستگاه شوک رو چند بار به بدن من وصل کردن، به قول خودشون بیمار احیا شد. روح به جسم برگشته بود، حالت خاصی داشتم. هم خوشحال بودم که دوباره مهلت یافتم، هم ناراحت بودم که از آن وادی نور دوباره به این دنیای فانی برگشتم. پزشکان بعد از مدتی کار خودشون رو تمام کردن، در واقع قده خارج شده بودن. مراحل پایانی عمل بود که من 3 دقیقه دچار ایست قلبی شدم. بعد هم با ایجاد شوک منو احیا کردن. من در تمام اون لحظات شاهد کارهاشون بودم. پس از اتمام کار منو به اتاق مجاور جهت ریکاوری انتقال داده. پس از ساعتی کم کم اثر بیهوشی رفت و درد و رنج ها دوباره بدنم برگشت. حالم بهتر شد، تونستم چشم راستم باز کنم، اما نمیخواستم حتی برای لحظه از اون لحظات زیبا دور بشم. من در این ساعت تمام خاطراتی که از اون سفر معنوی داشتم با خودم مرور میکردم. چقدر سخت بود، چه شرایط سختی رو طی کردم. من بهشت برزخی رو با تمام نعمتاش دیدم. من افراد گرفتار رو دیدم. من تا چند قرمی بهشت رفتم. من مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها رو با کمی فاصله مشاهده کردم. من مشاهده کردم که مادر ما چه مقامی در دنیا آخرت داره. برام تحمل دنیا واقعا سخت بود. دقایقی بعد دو خانم پرستار وارد سالن شدن تا منو به بخش منتقل کنند. اونا میخواستن تخت چرخدار منو با آسانسور منتقل کنن. همین که از دور اومدن، از مشاهده چهره یکی از اونا واقعا وحشت کردم. من اونو مثل یه گرگ میدیدم که به من نزدیک میشد. منو به بخش منتقل کردن. برادر و برخی از دوستان بالا سرم بودن. یکی دو نفر از آشناهام به دیدنم اومده بودن. یک بار از دیدن چهره باطنی اونا وحشت کردم. بدنم لرزید. به یکی از همراهام گفتم بگو فلانی فلانی برگردن. تحمل هیچ کسو ندارم. احساس میکردم که باطن بیشتر افراد برام نمایانه، باطن اعمال و رفتار و غیره. و غذایی که برام میآوردن نگاه نمیکردم. میترسیدم باطن غذا رو ببینم، اما از زور گرسنگی مجبور بودم بخورم. دوست نداشتم هیچ کس رو نگاه کنم. برخی از دوستا و بستگان آمده بودن تا من تنها نباشم، اما نمیدونستن که وجود اونها منو بیشتر تنها میکرد. بعد از ظهر تلاش کردم تا روی تخت رو به سمت دیوار برگردونم. میخواستم هیچ کس رو نبینم، اما یک بار رنگ از چهرم پرید. من صدای تسبیح خدا رو از در و دیوار میشنیدم. دو سه نفری که همراه من بودن به توصیه پزشک اصرار میکردن که من چشمام رو باز کنم، اما نمیدونستن که من از دیدن چهره اطرافیا ترس دارم و برای همین چشمامو باز نمیکنم. خب برخی گفته بودن تجربه نزدیک به مرگ معمولا این حالت برای کسی پیش نمیاد. خب این حالت لطافت باطنیه و در اثر رفتن به عالم برزخ این وضعیت قلبی در اون شکل گرفته، با این حالت برگشته و تا وقتی اون لطافت رو داره هنوز حضور برزخی و ادراک برزخیش هست. حالا برخی از این ادراک برزخی عبور میکنن، برخی ادراک قلبی برزخی رو دارن ولی صور برزخی رو نمیبینن، برخی ادراک برزخی رو دارن اگر اراده بکنن صور برزخی رو هم میبینن. اینا حالات مختلفی که در مورد بزرگان گفته شد. ادراک برزخی یعنی قلب من اصلا اینجا نیست، من خودم تو برزخ ساکن میبینم. مثل اینکه بنده مثلا توی پاسگاه منو یه شب نگه دارن، اون یک شبی که اونجا نگه میدارن همش خودم تو خونم میبینم، که بچه هم میبینم، در حال بازی میبینم و همه قلب من، توجه من، ادراک من تو خونمه، مشغول کارامه و اینجا بند نیستم، زندانه، تو شکنجه. یه وقتم نه، تو زندانم و ادراک من زندانیه، یعنی همینجا خودم نه، تو همین در و دیوار با همین رفقا با همین که هستم. یه وقتی ادراک من تو خونمه، صور تو خونم هم میبینم، مثلا با گوشی تماس برقرار کردم یا با دوربین، مثلا دوربین مدار بسته، تو زندانم ولی دارم خونم رو میبینم. پس یه ادراک برزخی داریم، یه دیدن برزخی. معمولا اینا که ادراک برزخی دارن دیدن برزخی رو نمیخوان از خودشون، نمیتونن زندگی کنن. اگه بخوام باطن هر کسی رو ببینن دیگه نمیتونن معامله کنن، نه سوار تاکسی میتونن بشن، نه اتوبوس میتونن بشینن، نه در مغازه میتونن برن، نه مشتری میتونن راه بندازن. قلبه تو برزخه ولی صور برزخی رو نمیخواد ببینه، یا اگر اراده بکنه میبینه، که معمولا هم اراده نمیکنن که بخوام ببینه. و گاهی اون ادراک برزخی هست، اینم میاد دیگه، این حالا این عزیز ما رفته به عالم برزخ، ادراک برزخیش فعال شده، برگشته، هم ادراک برزخی رو داره هم صورت برزخی رو. البته به مرور اگه انسان کم کم بیاد و مشغول این زندگی بشه اونا، هم اون صورت برزخی رو ازش گرفته میشه، هم ادراک برزخی ازش گرفته میشه دیگه، هم دنیا رو میبینه، هم قلبش هم همینجاست، با همین هست و تو همین فضاست. این حالت مراقبه میخواد، توجه میخواد، خلوت میخواد، کندن تعلقات میخواد که انسان اینو حفظش بکنه، نگهش داره، بهش برسه، خدا روزی بکنه برای همه ما. ادراک برزخی خیلی مهمه و خوبه که حالت دل بریدن از دنیاست و انسان اصلا خودشو اینجا نمیبینه، تو برزخ داره زندگی میکنه، هر چی که باش مواجه میشه حالش حال برزخی، که این تو برزخ مثل این هست، این الان اینی که من میخورم برزخش چی میشه، این حیوانات تو برزخ هستن، این گلا تو برزخ هستن، این زندگی تو برزخ هست، همسر تو برزخ هست، باغ تو برزخ هست، میوه تو برزخ هست و و و، این همه توجهاتش توجهات برزخیه که حالا مثلا بگن تجرد برزخی اینها مثلا در انسان شکل بگیره که خیلی مسعدن نمیان بزرگان و توضیح بدن. و این صور برزخی رو هم که کمال نیست لزوما، ممکنه اتفاقا یه کسی صور برزخی رو ببینه و درک برزخی نداشته باشه، مثل ابلیس. ابلیس چشم برزخی داره، درک برزخی نداره، این دیگه خیلی بده و برخی هم اینجوری هستن و اینم زیاده، آدم شیاد زیاد داریم که چشم برزخی داره، البته توی سطحی توی لایه‌هایش، و گاهی شیطانی چشم برزخی و دیدن برزخی داره، یه سری صور رو می‌بینه ولی درک برزخی نداره، دنبال دنیا و رسیدن به دنیا و قدرت و شهرت و ثروت و فلان و اینهاست، مرید میخواد جمع بکنه و اتفاقا چهار نفر میان پیشش، در گوشه یه چیزی میگه، به اون یه چیزی میگه، واسه اینکه مرید جمع بکنه. این چشم برزخی رو ممکنه در یک لایه‌هاش داشته باشه، درک برزخی نداره. پس چشم برزخی مهم نیست، درک برزخی مهمه. اگه این درک برزخی و چشم برزخی بود، لطافتی در انسان شکل میگیره، احساس کدورت میکنه در اثر گفتگو با افراد. حالا یه وقت صورتشون رو میبینه، یه وقت صورت نمیبینه، ولی به محض اینکه دو کلمه با هم حرف میزنه احساس سنگینی میکنه، از اون قضا احساس سنگینی میکنه، از اون فضا احساس سنگینی میکنه و فرار میکنه. به تعبیر حدیث معراج خدا متعال فرمود که این بنده من وقتی لطیف میشه و محبتم رو بهش میدم از مردم فرار میکنه. این همین حالت، از این مردم، از این فضای غفلت، از این پاساژا و از این مغازه ها و از این خیابونا و از این فضاها فراری میشه. همه عشقش به زیارتگاه ها و مسجد و عبادتگاه و حضور در جمع مؤمنین و درس اخلاق و هیئت و روزه و اینجاها تنفس میکنه. دوست همینم تو روایت داریم که بازار آخرین نفری باش که میری، اولین نفری باش که میای، ولی مسجد اولین نفری باش که میری، آخرین نفری باش که میای. اونجاها حضورتو زیاد کن، اونجا حضورتو کم کن. ما معمولا برعکس، اینجا حضورمون زیاد، اونجا حضورم کم. مسجد آخرین نفری هستیم که میریم، اولین نفری هستیم که میای. این فضاها لطیفه، اون فضاها کدر و سنگینه. آدمی که لطیف میشه از فضاهای لطیف خوشش میاد، از فضاهای کدر بدش میاد. آدمای مثل ما که مبتلاییم به این آلودگی های دنیا، از فضاهای لطیف بدمون میاد، عذاب میکشیم، دو دقیقه تو مسجد اضافه تر بشینیم، دو دقیقه درس اخلاق سخنرانی، به فضاهای کثیف خوشمون میاد. بازار هرچی بشینیم خسته نمیشیم، توی پارتی ها هرچی میشینیم، توی مهمونی ها، شب نشینی ها، شب یلدا هرچی میشینیم خسته نمیشیم. این ماجرا اینه که حالا ایشون هم گفت که من فرام کردم و بعدا هم به دعا و توسل و اینها این چشم برزخی رو ازش گرفتن که وضعیت دیگه بغرنش از اینش. حالا اون برزخ افرادم صورت اعمال معمولا این شکلیه، یا به شکل ملک و سیمای نورانی و اینها میبینه، یا حیواناتی که چون ما تصورمون از درندگی و اینها به صورت گرگه و اینها، خاطر همین به این صورت میبینه، این صورت ملکوتیش همینه، به صورت حیوانات و وضعیت این شکلی. حالا در مورد این صورت‌های ملکوتی قبلا توضیحاتی عرض شد. خب اینم تا اینجا بحثمون، ادامه کتاب میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.